پیش نیاد. الان ما صورت کامل داریم.
بله، حالا یه بار دیگه امتحان میکنیم، چون اگر دیدیم اینجور خوب پیش نمیره دیگه باید از خیر این برنامه مجازی گذشت.
بسیار خوب، بسیار. خب حالا خدمتتون هست.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. در جلسه امروز درباره آیین بودا مثل اجمال توضیح عرض میکنیم. آیین بودا جزء آیین های پرطرفدار در دنیاست و پس از اسلام، مسیحیت و هندو چهارمین آیین پرطرفدار در دنیاست. بودا اونطور که عزیزان میدونن اسم نیست. بودا در واقع یک لقب هست به معنای شخص بیدار شده یا به روشنایی رسیده. در حدود 6 قرن پیش از میلاد در هند زندگی می کرده. مثل سایر هندی ها آیین هندو داشته و با توجه به اشکالاتی که در این آیین می‌دیده عنوان یک اصلاح کرد، آیین جدیدی رو تأسیس کرده. در افسانه ها آمده است که این آقای بودا که اسمش گاوتاما هست پسر یک پادشاه ثروتمند بوده و کاهن پیشبینی کرده بوده، پیشگویی کرده بوده که این فرزند یا در آینده یک زاهد ریاضت کش میشه یا یک حاکم مقتدر. پدرش برای اینکه مطمئن بشه پسرش وارث تاج تختش میشه، او رو سعی میکنه در وضعیتی قرار بده که به سمت دیگری نره، خطری براش پیش نیاد، دنبال ریاضت نره. از این رو او رو در کاخش در یک وضعیت اشرافی و مرفهی بزرگ میکنه و اون که نیاز داشته در اختیارش میگذاره تا نیازی به بیرون رفتن از اون فضا نداشته باشه. حالا که اینا داستانه، معلوم نیست چقدر واقعیت داره. این آقای گاوتاما که بعداً بودا شده در همون کاخ بزرگ میشه و ازدواج میکنه و صاحب فرزند و در این مدت با هیچ گونه بیماری، پیری و مرگ کسی مواجه نشده و رنجی رو تجربه نکرده. بالاخره روزی از کاخ بیرون میزنه و به گشت و گذار در بیرون از فضای کاخ میپردازه و توی این گشت و گذارش با افراد مختلفی مواجه میشه. کسانی که بیمار هستن، افرادی که ضعیف و ناتوانن، پیرن و کسانی که از دنیا میرن و دیدن این مناظر همراه با رنج او رو شگفت زده می کنه. در ادامه مسیرش به یک پیرمردی می رسه که در عین اینکه پیر و مفلوک بوده اما از آرامش برخوردار بوده، لبخند رضایت بر لب داشته. از عرابرانش می پرسه که این علت شاد بودنش چیه با این همه سختی که در حال او دیده میشه. برادران بهش توضیح میده که اینش آدم قدیسیست و به رهایی رسیده بر اثر ریاضت و زهد و مراقبه به رهایی رسیده. از اینجا بودا با مفهوم رهایی و امکان رهایی آشنا میشه و در پی این واقعه که در حدود 29 سال سن داشته زندگی موفق شاهانه رو رها میکنه و کاخ و خانواده رو ترک میکنه و یک زندگی زاهدانه ای رو در پیش میکنه. مکتب بودا در محور رنج هست. مهمترین مسئله در مکتب بودا بحث رنج، رنج انسان. اینکه رنج وجود داره و باید از رنج رهایی پیدا کنه. در واقع اون گوهر اصلی آموزه های بودا در کیفیت رهایی از رنج. چطور میشه از رنج رهایی پیدا؟ خب در اون سفرش بودا سفری انجام میده همراه با ریاضت، همراه با زهد و مدتی این رو تجربه میکنه، اما به نتیجه این نمیرسه. از زهد ریاضت نتیجه ای رایدش نمیشه تا اینکه به این فکر میفته که به این زندگی همراه با ریاضت خاتمه بده و راه اعتدال رو در پیش بگیره. گفتند در پایان یک روز بلندی که روزدار بوده، روزش رو با یک شیر برنجی افطار میکنه و شروع میکنه زندگیش رو به نحو معتدل پیش ببره و در واقع پس از این ماجرا در زیر یک درختی روی حصیری می نشینه و قرار رو بر این میگذاره که تا به رهایی نرسیده از جاش بلند نشه. گفتن الان در طبقه یک روایت پس از 7 روز یا در طبقه روایت دیگر در پس از 40 روز بودا به روشنایی میرسه، به رهایی میرسه که به اون حالت نیروانا میدن. اصول فلسفه بودا یا عرفان بودا 4 اصله. در واقع اصول دین او این 4 تاست. 4 noble truths، 4 حقیقت شریف. همه اینها اول محور مسئله رنج. یکی این که زندگی سراسر رنج. دوم این که رنج ریشه داره در جهل و بستگی انسان. سوم این که رهایی از رنج ممکنه و 4 اون راه رهایی از رنج، اون روشی که میتوان از رنج رهایی یافت. حقیقت اول واقعیت رنج. بودا میگه که از واقعیات رنج زندگی ما رنج. رنج با حیات انسان آمیخته است و اجتناب ناپذیر. رنج اتفاقی نیست که گاهی برای ما پیش میاد، بلکه سراسر زندگی ما هم آمیخته و همراه با رنج. بعضی از این رنج ها خیلی برجسته، و قابل علاج هم نیستن. رنج تولد، رنج بیماری، رنج پیری و مرگ، و از هیچ کدوم از اینها هم نمیتوان گریخت. حتی در یک جامعه آرمانی هم نمیتوان از این رنجها رهایی پیدا کرد و امیدی برای زوال این رنجها نیست. حتی مرگ هم رنج رو پایان نمیده، به دلیل اینکه قائل به تناسخ بودن. ما با مرگ وارد بدن دیگری میشویم و زندگی جدیدی رو با رنجهای جدیدی تجربه میکنیم. بنابراین این رنج گریبان ما رو رها نمیکنه. لذت‌های دنیا هم نمیتوانن مانع اون رنج بشن. اون لذت‌ها زود گذرن و خود اینها منبع ترس و اضطراب هم برای انسان. خب این اصل اول، عبارت است از رنج، واقعیت رنج. رنج عدیده آمیخته با زندگی انسانه و راه فراری هم از اون نیست. و حتی با مرگ هم انسان از رنگ رهایی پیدا نمی‌کنه. این مسئله نیست که بتوان نادیده‌اش گرفت. تجربه بودا این رو مطرح می‌کنه. این به اینجا رسیده. ما غرق در رنجیم و راه فراری هم نداریم. عنوان قدم نخست در کوشش برای حالا مقابله با این رنج، اصل دوم بودا مطرح میشه. اون این که جستجو کنیم که خواستگاه رنج چیه؟ رنج از کجا پیدا میشه؟ از نظر بودا ریشه رنج جهل به واقعیت امر، یعنی ما اگر به آگاهی برسیم از رنج نجات پیدا کردیم. رنج ها در عمل در خارج قابل برطرف کردن نیستن. تولد و بیماری و پیری و مرگ و اینها علاج ندارن، ولی می توان اینها رو داشت بدون اینکه انسان رنج ببره. ریشه رنج خود این امور نیست. ریشه رنج جهل. ما نمی دونیم در مقابل رنج ها چگونه مواجه بشیم، چنو عکس العملی نشان بدیم. خود این جهل باعث میشه ما در رنج بمانیم و در چرخه بیپایان تناسخ همینطور گرفتار بمونیم. از یه دوره به یه دوره دیگر، از یه نوع رنج به یک نوع رنج دیگر. رنج منشأش دلبستگی است. دلبستگی ها باعث رنج میشه. ما اگر دلبستگی نداشته باشیم رنج هم نخواهیم. ما به چیزهای ناپایدار و بی ثبات دل میبندیم و اونها به دلیل ناپایداریشون موجب رنج ما میشن. به عبارت دیگر میشه اینجوری گفته، منشأ رنج اون دلبستگی است، اون امیال است، و امیال هم از جهل برمیخیزن. چون از واقعیت امر آگاه نیستیم، حقیقت اشیاء رو نمیشناسیم، دلبستگی به امور ناپایدار پیدا میکنیم و این باعث رنج میشه. این امیال هم متنوعند، بخشی از اینها مربوطن به لذت‌های جسمانی با حواس پنجگانه مرتبطن. یه نوع لذت، یه نوع میل، میل به بقا هست، میل به وجود هست، میل به وجود در یک وضعیت بهتر. و یک نوع میل، میل به نبودن در وضعیت کنونی است. بنابراین سه نوع میل داریم. میلی که به لذت‌های جسمانی محسوس تعلق می‌گیرد، میلی که به بقا و ادامه وجود و بودن در یک وضعیت دیگر تعلق می‌گیرد، و میلی که به نبودن در وضعیت کنونی تعلق می‌گیرد. یعنی وقتی شخص بیماره، میل داره از این حالت بیماری خارج بشه، یا دچار ضعفه یا پیریست، میل داره این حالت رو نداشته باشه، از این حالت خلاص پیدا بکنه، خلاصی پیدا کنه. خب این امیال باعث رنج میشن. اگه این امیال نبود ما رنجی نداشتیم. اون چنین امیالی داریم و این امیال اونجور که دلمون میخواد تحقق پیدا نمی کنند، ما متعلم میشیم. راه رها شدن از رنج اینه که بر این امیال غلبه بکنیم، این امیال رو از وجودمون بشکنیم. میل به امور ناپایدار، یا بخوایم با ادبیات دینی خودمون حرف بزنیم، میل به جاذبه های دنیا، که این میل به جاذبه های دنیا در واقع حاصل جهله. در واقع ریشه رنج اون جهله. جهل باعث میل میشه، میل باعث رنج میشه. بنابراین برای مبارزه با رنج باید امیال رو قطع کرد، و برای بشکن کردن امیال باید جهل رو از میان برداشت. ما اگر به حقیقت این جهان آگاهی پیدا بکنیم، به این امور دل نمی‌بندیم که بعد گرفتار بشیم وقتی اونا رو نداریم. انسان به مال دل می‌بنده وقتی مال رو نداره، اون چیزی که مطلوبش اون در اختیارش نیست، رنج می‌داره. ولی اگر چنین دلبستگی نداشته باشه، خب از نداشتنش رنج هم نمی‌بره. خب حالا چطور میشه از امیال رهایی پیدا کرد، بر این خواهش ها غلبه کرد، اون تعلقات رو ترک کرد؟ راهش چیه؟ راهش قدم نخست همون آگاه شدن، یعنی انسان آگاهی پیدا بکنه که به این امور نباید دلبسته باشه. نجات و رهایی او در چیز دیگری. برای این رهایی در مکتب بودا یک در واقع برنامه عملی هشتگانه‌ای وجود داره. هشت راه حل ارائه میده، هشت مرحله رو مطرح میکنه. در واقع اینا اصول اخلاقی هستن، بعضی اصول اخلاقی هم بعضی مربوط میشن به معرفت و شناخت انسان، بعضی هم مربوطن به احساسات انسان. یعنی دانستنی ها، بینش ها، گرایش ها و اعمال کنش ها. اون هشت راه اصیل به بودا مطرح میکنه، اینا رو در سه دسته طبقه بندی میکنه. یه دسته مربوط میشن به زندگی اخلاقی، زیست اخلاقی، یک دسته ناظرن به عملکرد روحی یا مراقبه، یه دسته هم مربوط میشن به بینش و بصیرت. حالا این هشتا رو ذکر میکنیم. اولش دیدگاه درسته، نخستین قدم برای رهایی از رنج اینه که ما به دیدگاه درست برسیم، یعنی واقعیت رو اونگونه که هست بشناسیم. خب حالا مصداق این کلی در این مورد اینه که برسیم بشناسیم به جهل و امیالی که از جهل ریشه میگیرند، نشأت میگیرند، ریشه ی رنج ما هستند. یعنی این حقیقت رو پی ببریم که ریشه ی همه ی رنج های ما در امیالی است که از جهل ما سرچشمه میگیرند. از این تعبیر میشه به دیدگاه درست. این بینش رو به کسی پیدا نکنه، امیدی به رها میشه قدم اول رسیدن به این بینش. اصل دوم نیت یا هدف درست. این حالا که فهمیدیم ریشه رنج جهل و امیال برخواست از جهله، تصمیم بگیریم با این امیال مقابله کنیم، از این امیال چشم پوشی کنیم و بر این جهل غلبه کنیم. پس اولی دیدگاه درست بود، دومی نیت درست یا تشخیص هدف درست. حالا کم کم میرسه به رفتارها. سوم گفتار درست، یعنی بیاییم زبانمون رو اصلاح بکنیم، اجتناب کنیم از دروغگویی، بدگویی، ناسزاگویی، یاوهگویی، به نحوی سخن بگیم که اون تعلقات زیان آور رو به حد اقل برسونیم. این هم مرحله سوم. چهارم، اصل چهارم، اردار درست و بی زیان. یعنی اون به گونه ای رفتار کنیم که به کسی و چیزی زیان نرسانیم، زیان به دیگران رو به حد اقل برسونیم. از رفتارهای مانند آزار موجودات، هر موجودی، قتل موجودات، گرفتن چیزی که مال ما نیست، یعنی نسبت به اموال اجتناب از مال نامشهود و اجتناب از ارتباطات جنسی نامناسب، خوردن مسکرات، این چقدر هماهنگ است با تعالیم دینی، یعنی جان مال دیگران، مال دیگران، ارز دیگران، و همینطور خوردن مسکرات، از اینها اجتناب بکنید. نحو کردار درست. اصل پنجم معاش درست. در واقع این یه نوع مکاسب محرمه است. اینجا ذکر کرده. از مشاغلی که نامناسبن انسان دوری بکنه و از اون راه زندگی نکنه، ارتزاق نکنه. مثل فروش سلاح، فروش حیوانات، خرید دادن دیگران، رباخاری، کلاهبرداری، رمالی و جادوگری برای معیشت، از این امور استفاده نکنه انسان. از راه درستی، بیزیانی ارتزاق بکنه. اصل ششم کوشش درست. حالا برای رسیدن اون اهداف انسان باید جدیت داشته باشه، پایداری داشته باشه برای رسیدن به هدف و سعی بکنه از اون خواسته های ناپسند دوری بکنه و فضائل و تمایلات پسندیده رو در وجود خودش شکوفا بکنه، عادت های ناپسند رو بیرون بریزه از وجود خودش، مقابله بکنه. اصل هفتم آگاهی درست. منظور اینه که دائما انسان به اون هدف نهایی توجه داشته باشه و اهمیت اون هدف نهایی. از واقعیت‌های بیرونی و درونی آگاه باشه بدون اینکه به اونها گرایش داشته باشه یا از اونها نفرت داشته باشه. یعنی یه تفکری داشته باشه آزاد از شهوات و بدخواهی و ستمگری. هشتم تمرکز یا مراقبه درست برای شناخت و مهار افکار و احساسات. انسان باید درون نگری داشته باشه، مراقبه داشته باشه، تخیلات خودش رو مهار بکنه، افکارش رو مهار بکنه. با مراقبه میتوان اون تمایلات نفسانی رو کنار زد، مهرورزی رو در وجود خود تقویت کرد. این هشتا برنامه رو اگر انسان اجرا بکنه، اون هدف و غایت نهایی که بیداری و روشنایی و رهایی از رنج نائل میشه. بنابراین این هشت اصل عبارت هم از دیدگاه درست، نیت یا هدف درست، گفتار درست، اقدار درست، معاش و کسب درست، پایداری در راه اون هدف، توجه دائمی به اون هدف و مراقبه، تمرکز، contemplation، meditation که همون مراقبه است. جمله‌ای از بودا نقل شده درباره همین اصول هشتگانه. ای رهروان، راه هشتگانه جلیل را برتر دانستند، یعنی شناخت درست، اندیشه درست، گفتار درست، کردار درست، زیست درست، کوشش درست، آگاهی درست و یک دلی درست. آنان که به راه هشتگانه اعتماد دارند به برترین اعتماد دارند و ثمره اعتماد به برترین، برترین است، یعنی برترین پاداش ها و نتایج میرسند. با این رفتارها انسان میتونه به مقام بودایی برسه. ما این بودایی رو بذارید در فلسفه عرفان خودمون، میگیم انسان کامل. انسان کامل در مکتب بودا یعنی بودا شدن. و بودا کسی است که به کمال و روشنی و خاموشی رسیده، خاموشی امیال جرواب. کسی که از آموزه های بودایی پیروی کنه و اینا رو عمل بکنه به مقام بودایی میرسه، به مقام کمال و رهایی دست پیدا میکنه و رهایی حقیقی در واقع خلاص شدن از چرخه تناسخه. تناسخ به عقیده است که از هندویست وارد بودیست شده، یعنی در بودیسم باقیه. بعضی از آموزه های هندو در آیین بودا هست، اون بالاخره از اونجا نشأت گرفته. یکیش و مهمترینش همین تناسخه و اساساً بحث رنج و رهایی از رنج بر محور همین تناسخه. چون ما در حیات و مرگ‌های پیاپی داریم، این حیات و مرگ‌های پیاپی رنج می‌بریم و اگر راه خلاصی پیدا نکنیم ابد تو این زنجیره حیات و مرگ قاهیم چرخی، یعنی یک جهنم ابدی. انسان بمیره بعد روحش حالا بره در حال بوده یک درختی یا یک حیوانی یا دوباره یک انسان دیگر و همینطور دوره های متوالی. راه نجات از این بدبختی چیه؟ همین راهایی که مطرح شد، اون آگاهی حاصل بشه، اون آگاهی های چهارگانه، چهار حقیقت شریف راجب رنج، بعدم اون هشت اصل عمل بشه. این کار اگر انجام بگیره وقتی انسان مرد دیگه مورد آدم به کالبود موجود دیگری تعلق نمیگیره، رها میشه. از این حالت تعبیر میکنن به رسیدن به نیروانا. به نیروانا رسید یعنی از این زنجیره تناسخ نجات پیدا خارج، و وقتی به اونجا رسید از رنج رهایی پیدا کرد. اصلا رنج مال همین زندگی های پیاپی بود، همراه با رنج بود. وقتی ما این تناسخ میچرخیم، تولد داریم، دیری داریم، مرگ داریم، اینا باعث رنج هست. وقتی رهایی پیدا کرد انسان، خب دیگه تولدی نداره، رنجی نداره، بیماری نداره، پیری نداره، مرگ نداره. در از دلبستن به امور ناپایدار رهایی پیدا کرده. این اون در واقع فوز عظیمی است که انسان بهش نازل میشه، نائل میشه. و بهشت بودایی یعنی همین رسیدن به نیروانا و رهایی از چرخه حیات و مرگ، سیرکل آف لایف. جهنم یعنی بودن توی این چرخه تناسخی، بودن توی این چرخه تناسخی جهنمه. خلاص شدن و رها شدن از اون بهشت. خب شاید به ذهن شما این سوال پیش بیاد، ما معمولا وقتی وارد یک دینی میشویم، یک مکتبی، حالا دین باشه یا مکتب فلسفی باشه یا هر چی باشه، عرفان باشه، یه سری بحث های اعتقادی در اونجا مطرح میشه. مثلا در اسلام بحث توحید مطرح میشه، حیات پس از مرگ، قیامت، معاد، نبوت، خلقت عالم، خدا، صفات خدا. مسیحیت همینطور خدا و قیامت و انسان و حیات پس از مرگ و اونجا تثلیث اینا مطرحه. در یهود هم باز شبیه این. ما تا اینجای کار در بودیسم بحثی از عقاید به این شکل نداشتیم. نظر بودا مثلا راجع به خدا چیه؟ راجع به حیات پس از مرگ چیه؟ عالم غیب. بودیسم از این جهت با سایر ادیان و مذاهب متفاوته. و یکی از چیزهایی که در آیین بودا اجتناب میشه ازش ورود در مباحث فلسفی و مبعد طبیعی است. یعنی بودا میگه که اصلا دنبال اینجور چیزا نرید، اصلا نپرسید خدایی هست یا نیست، حیات پس از مرگ هست یا نیست. اون چیزهایی که در ادیان دیگر از اونها با عنوان اعتقادات بحث میشه، اصلا این سوالا رو نپرسید. دانستن و ندانستن اینها کمکی به ما نمی کن. علاوه ما اصلا نمیتونیم اینها رو بدونیم. خلاصیم که مباحث فلسفی و مبعد طبیعی اصالت نمیده. راجع به حدوث و قدم جهان، آیا روح غیر از بدن، روح آیا پس از مرگ باقی، اینجور گونه سوالات رو وقتی از بودا میپرسیدند عکس العمل بودا سکوت بود. از نظر بودا حتی فکر کردن درباره اینها مانع سیر و سلوک ماست. اولا این فکر به جایی نمیرسه، در این حوزه نمیتونیم به یقین برسیم و اینا دست و پای ما رو میگیرن و مشکل رو حل نمی کنن. حالا داستانی رو نقل می کنن که شخصی درباره دانش بودا شک داشت، خواست بودا رو امتحان کنه که این چقدر میدونه اون چیزایی که باید پیشوای دینی بدونه. بعد خب یه سری پرسش های راجع به جهان، ازلیت جهان، بی‌نهایت بودن، روح، تناسخ، خدا، این مباحث تصمیر از بودا اینا رو بپرسته. بودا پاسخش به اینا چیه؟ به بودا خبر دادن که چنین شخصی چنین سوالاتی رو قرار است تو بپرسه، محک بزنه تو رو، ببینه چقدر معرفت و دانش هست. بودا در اونجا میگه که این آدم حالش مثل حال کسی است که یه تیر زهرآگین خورده. ما اگه ببینید کسی تیر خورد و افتاد به زمین و خون از بدنش دوباره میزنه، اونجا چی کار میکنید؟ آدم عاقل اونجا چی کار میکنه؟ آدم عاقل میره خب کاری میکنه، زخم و پانکان سبانی میکنه، تیر رو در میاره از بدن، رو میکنه به مداوا. میگه حالا اگر شما به جای این کارا بیایید بپرسید خب این تیری که به این شخص اصابت کرد کی این تیر رو پرتاب کرده؟ این تیری که پرتاب کرده بود هدفش چی بود؟ این تیر جنسش از چیه؟ چوبیه، آهنیه، فلزیه؟ و این رو سوال کنه از چی ساخته شده؟ ما اگه بخواییم بشینیم راجع به این چیزا فکر کنیم و اینا رو جواب بدیم که اون بدبختی که تیر خورده که میمیره، این سوال رو بذار کنار، به فکر مداوای این آدمی که تیر خورده باش. تو چکار بری ازلیت جهان چیه، حدوث قدم چیه، روح بعد از مرگ چی میشه؟ اولا نمیتونی اینا رو بدونی، بعدا بخوای تا اینا رو بدونی فرصت ها رو از دست میدی. اونی که مهمه اینی که خودت رو بسازی، خودت اصلاح کنی. مثل این مثال بیماری که این شخص مجروح رو مداوا کن. حالا این تمثیلی است که نشان میده مباحث اعتقادی و فلسفی و متافیزیکی در فلسفه عرفان بودایی جایگاهی نداره، جایگاه محوری نداره، اینا اونجا مطرح نیست. از رنج شروع کرد، 4 تا واقعیت راجع به رنج مطرح کرد و 8 راه برای رها شدن از رنج. خب این در مقام ادعا هست، ولی شما وقتی وارد اندیشه های بودا میشید میبینید که ناخواسته یک فلسفه و یک نظام ما بعد طبیعی برای خودش داره، سنیسی نداشته باشه، گرچه در عمل دنبالش نرفته و نهی کرده، ولی چنین فلسفه رو داره، در سخنانش هم در میاد، یه دیدگاهی راجع به جهان داره، راجع به انسان داره، اینا رو بیان کرده. همون آگاهی که مطرح کرده که ریشه در واقع رهایی است، اون آگاهی خیلی از این اصول رو ذکر کرده، برای خودش یک هستی شناسی داره. مهمترین اینا رو من اشاره میکنم. یکیش اینه که موجودات این جهان همه به هم وابستن، همه به هم مرتبطن، یه نوع ارتباط علی و معلولی بین موجودات هست. هر چیزی وجودش مشروط است به یه اسباب و شرایطی. هر چیزی به همه چیز وابسته است. یعنی برای اینکه این گل در اینجا رویده بشه، کل این عالم باید باشه. این عالم هم به وجود این گل وابسته است. این ارتباطات متقابله. ما با یک مجموعه به هم پیوسته موجودات در این عالم روبرو هستیم. هر موجودی وابسته به همه موجودات دیگر. یعنی اگه اون درختی که الان مثلا در آمازون هست اگه نبود، من اینجا نبودم. همه چیز به همه چیز وابسته است. مثل یک ماشین رو در نظر بگیریم، موتور این ماشین تمام اجزاش به هم وابسته هم. یکی از این اجزا اگر اختلالی درش ایجاد بشه، اون ماشین کار نمی‌کنه. قول شبستری، اگر یک ذره را برگیری از جای، خلل یابد همه عالم سراپا. این یکی از اصول وابستگی و موجودیت مشروط اشیا به هم دیگر. نظریه دیگر اصل کارماست، که اینم از آیین هندو گرفته، اما قانون عمل و اصل عمل هست. خلاصه کلام اینه که وجود فعلی ما نتیجه وجود قبلی ماست. نه الان ما با این هویت و مشخصات و ویژگی ها و با این شرایط و موقعیتی که در این زندگی میکنیم، این حاصل اون زندگی قبلی ماست. و این همینطور تکرار میشه بر اساس اصل تناسب. اصل دیگر بی ثباتی و گذرا بودن اشیاست. این امور این دنیا گذران، ما در این عالم امر ثابت نداریم. هیچ چیزی پایدار نیست. همه چیز در حال تغییر و زواله. بعضی از متفکران بودایی در پس از بودا از این جلوتر رفتن. نظریه رو مطرح کردن تحت عنوان نظریه وجود لحظه ای اشیا. هر چیزی در هر لحظه به وجود میاد و از بین میره. وجودها آنی هستند. اینا هم تو جاهای دیگه هم هست، در عرفان ما هم یه شکلی هست، بحث تجدد امثال هست. با البته با نگاه الهی در اونجا مطرحه. در عرفان ما گفته میشه که تمام عالم هر لحظه در حال آفریده شدنه. یعنی اینجور نیست که ما یک بار آفریده بشیم و همطور بمونیم. ما به طور عادی فکر میکنیم ما در یه تاریخی تولد پیدا کردیم، از اون بعد دیگه هستیم دیگه تا وقتی که بمیریم. ولی عرفا به ما میگن نه، ما هر آن آفریده میشیم. مثلا وجود ما وجود لحظه ای، از این تعبیر میشه به خلق جدید. در تفکر بودایی میگن وجود لحظه ای، instantaneous being، موجود آنی. ولی که از عبارت از همه چیز به ناب سرشت درمه پیدا می شوند. بودا صفها باید به روشنی ببینند. هیچ یک از اینها حتی برای یک لحظه هم زندگی نمی کنند، بلکه همه هر لحظه پیدا و باز ناپیدا می شوند. آنها پیدا می شوند، زندگی می کنند، تغییر می کنند و در یک لحظه ناپدید می شوند. ما با یه عالم ثابت مواجه نیستیم. این کتابی که جلوی شماست، این کوهی که شما می بینید، در ظاهر شما فکر می کنید این ثابته، نه، این هر آن معدوم می شه، موجود می شه. در الجبال تحسبها جامدتن و هی تمر مر السحاب. ما کوها رو راکد و ساکت میپندارید، اما همچنان ابرها در گذرم. یکی دیگر از اصول اندیشه بودایی عدم تمایز اشیاست. اینا حرفای تازهیه، یعنی نسبت به فرهنگ ما، فرهنگ مرموس ما. اینکه عزیزان خوب دقت بکنید، یعنی چی عدم تمایز اشیا؟ ما الان میگیم یه چیزی موجودی از انسان، یه چیزی اسبه، یه چیزی درخته، اون کتاب، این میز، اینا فرق دارن با هم، متمایزند از هم. بودا میگه ما اشیاء متمایز از هم نداریم. مثل این مونه که شما یک فضایی رو باید امواج در نظر بگیریم، این امواج همینطور در حرکت هم، باید این شکل در میان، باید اون شکل در میان، و بین این اشکال مرزی نیست. یا حالا این مثال ها اون نگفته، من دارم میگم برای تصور این مفهوم. یه دریای رو در نظر بگیرید، اقیانوس رو در نظر بگیرید. این اقیانوس پر از آبه. این قطعات آب اینجور نیست که از هم متمایز باشن، یه مرزی باشه بین این اجزاء آب. مثلا در خشکی بین موجودات مرزه، این درخت، این انسان، این گاوه، این سنگ. تو دریا اینطور نیست. این آبا هم اینطور با هم در هم می آمیزن و شما نمیتونید بگید این تکه آب مثلا این هویت رو داره، این تکه آب یه چیز دیگه هست، تا اینجا این، از اینجا بعد اون. مثلا مرزی نیست. ما یک مجموعه به هم پیوسته در هم آمیخته داریم و یه هویت های ممتاز نداریم، موجودات متعین نداریم، یه موجودات مهگونه، مثل مه، مثل ابر، یا مثل آب دریا، یا امواج. اینجوری هم سرشت اشیا اینطوری. اگر انسان با اون چشم بصیرت ببینه، اینجوری اشیا رو خواهد دید. الان که ما اینا رو به شکل موجودات متمایز میبینیم، ما داریم گرفتار توهمیم. ما واقعیت رو اونگونه که هست نمی‌بینیم. موجود متعین پنداشتن موجودات در واقع توهمه که از این توهم باید ما نجات پیدا بکنیم. یکی از این موجودات خود ما ایم، یعنی ما برای خودمون یک هویتی قائلیم، میگیم من. ما وقتی میگید من، خودتون رو از غیر متمایز میکنید. من، تو، او، اینا متمایزن، هویت مختلف. من تو نیستم، تو من نیستی، من و تو او نیستی. ما اینجا مرز قائل شدیم بین موجودات، به هویت های متعین متمایز در نظر گرفتیم. بودا میگه این توهمه، مثل این مونه که شما مثل اون قطعات مه رو یا قطعات آب رو براشون هویت های متمایز در نظر بگیرید. ما همچه چیزی نداریم، من واقعی نداریم. یعنی یه جوهری باشه که هویت من رو تشکیل میده، یه جوهری هست هویت شما رو تشکیل میده، یه جوهری هست هویت شخص ثالث رو تشکیل میده، همچه چیزی نداریم. من یک توهمه و این پندار خودش مانع رشد معنوی انسان. اون منیت از همینجاست، خودت رو جدا میکنی، غیر دیگران در نظر میگیری، اصلا من نداری. بودا منکر نفسه، نفس نداری مانع جوهر. اینی که من میگم پس چیه؟ این منی که من رو حس میکنم، میگه این یه جوهر نیست، این یک جریان مستمر آگاهیست، حالاتیست که به سرعت در پی یک دیگر میان. اتصال مستمر احوال و کیفیات پی در پی، همون چیزی که ما بشه میگه من. یعنی یه خاطراتی به هم وصلن، این خاطرات متصل رو شما میگید من. Continuity of stream of successive states، یعنی استمرار جویبار احوال متعاقب و پیاپی. این اسمش رو میذاریم من، ولی یه جوهری به نام من نداریم. که من زنده هم به عنوان موجود، این یعنی یک جریان پیوسته آگاهی وجود داره، نه یک روح. از این نظریه تعبیر میشه به نظریه نخود. نه خود، نه خط تیر خود، نه نخودی که میخوریم، نه نان سلف، نفی خود. ما یه چیزی به نام خود، من، انا نداریم. در واقع اونی که ما جوهر نفسانی میپنداریم یک سلسله اعراض زبان خودمون، اگه بخواییم بگیم زبان فلسفی خودمون. جالبه که شبیه همین نظری بودا رو یه فیلسوف انگلیسی قرن پیش به نام دیوید هیوم داره. اونم منکر نفسه، میگه نفسی چیزی نیست جز استریم آف کانشسنس، یعنی جویبار آگاهی، جوهر نیست. اصلا میگه خود همین من، پندار من ریشه ی رنجه. اگر میخواید از رنج خلاص بشید باید از دست این من نجات بدید خودتون. یعنی بفهمید که یه موجود متمایزی که با دیگری فرق دارید نیست. اصلا من و تو وجود نداره، همه ما یک چیزیم، یک جریان و هم پیوسته آگاهی و احوال درونی ما رو من میپنداری، این پندار رو باید شکست. وقتی شد بشکنی دیگه تمایزی بین من و تو و او باقی نمیدونه، دیگه خودخواهی معنی پیدا نمیدونه. خب اینا یک سلسله از دیدگاه های فلسفی است که از بودیسم استفاده میشه کرد، با اینکه مصر بودن که ما فلسفه نداریم، دنبال بحثای فلسفی نباید بریم. مهمترین اصول اینا هستن، اشیا به هم وابستن، in the interdependence of things، یعنی اشیا به هم وابستن. دیگر این بود که اشیا ثبات ندارن، هیچ چیز دائمی نیست، هر لحظه به وجود میان از بین میرن. ناپایداری اشیا، impermanence، ناپایداری. سوم، اون چی که خودمون میپنداریم، خود، من، نفس، این وجود نداره. selflessness یعنی خود نداشتن، روح نداشتن. چهارم، همون کارما، یا اینکه هر عملی اصول عملی داره و وجود فعلی ما نتیجه و اصول عمل اعمال دوره گذشته ماست. اصل دیگر، اما اصل محوری فلسفه بودا، هستی آمیخته با رنج. بالاخره اون راه حل نهایی بودا اینه که با آگاهی بر امیال میتوان از گردونه تناسخ خارج شد و به رهایی رسید. لیبریشن، رها شدن، و نیروانا رسید. حالا در اینا کلیات خیلی فشرده‌ای بود از آیین بودا، تفاصیل خیلی بیشتر از این هاست. مکتب‌های مختلفی داره، مثل هر آیین و مکتب و مذهب دیگری فرقه‌های مختلفی در بودیسم هست. دو تا فرقه معروف داره، هینایانا و ماهایانا، به معنی گردونه بزرگ، گردونه کوچک، یا اکثریت و اقلیت. و یکی از مذاهبی که مشتق شده از آیین بودا مذهب زن هست، در چین پیدا شده ولی بعداً به ژاپن رفته. ژاپنی‌ها بیرو به زن هست. در اونجا بیشتر روی مراقبه تأکید هست. خب راجع به آیین بودا کتاب هست در فارسی، در انگلیسی که آوان، در فارسی هم کتاب های قابل توجهی هست. من در آیان سری منابع رو میفرستم برای دوستان برای مطالعه. در معرفی مکتب بودا کتاب زیاد هم ترجمه شده، هم نوشته شده. میگوزن که دیگه آسان است دسترسی به منابع، با سرچ در اینترنت شما میتونید مطالب زیادی راجع به آیین بودا پیدا بکنیم. ما منتها مهم اون تحلیل اون داده ها و فهم عمیق اون هاست. چیزی که کم هست نقد آیین بوداست. یعنی این حرفا رو خیلی جاها کم و بیش میگن، ولی نقد مکتب بودا، اشکال این حرفا در چیه؟ آیا درسته همش؟ خیلی ها مجذوب مکتب بودا شدن الا تحت تأثیر آیین بودا، و فکر میکنن این بهترین آیین است که میتوان پذیرون. حالا من مختصر به یه سری نقل ها رو میگم. البته مکتب بودا جنبه های مثبت قابل توجهی داره، همین که توجه کرده به رنج. خب این یک واقعیت واقعا، چون دیگه انسان همراه با رنج، و اینکه از خیلی از خرافاتی که در هندویسم بود دست کشیدن، اونا در آیین بودا نیست، بسیاریش نیست. اینکه ریشه رنج جهل و دلبستگی و تعلقات، این حرف درست اینکه به درون نگری، مراقبه، توجه کردن، این هم باز خوبه. اینا اون جنبه های درخشانه در واقع این بوداست. در ادیان الهی هم هست، اسلام اینا به شکل زیبایی وجود داره این مطالب. اما از کنار اینها نقاط ضعف فراوانی. مهمترین اشکال مکتب بودا غیبت خداست. خدا کجاست تو این مکتب؟ بحثی ازش نیست. بودا سکوت کرده. بدون خدا چگونه میتوان معنای جهان رو فهمید؟ راه رهایی رو فهمید؟ اگر خدایی باشه، و اگر خدایی باشه ما مخلوق اوییم. خدا برای ما برنامه ای داره، نمیتونیم نادیده بگیریم. خدا رو نادیده بگیریم، خالق این جهان رو، خالق وجود خودمون رو نادیده بگیریم. بیاییم برای نجات خودمون، خودمون با این عقل محدودمون برنامه ریزی بکنیم. در بعضی از فرقه های بودیست وجود خدا کلن نفی میشه، در بعضی ها سکوت هست، یا گاهی خدا را بعضی ها پذیرفتن، ولی در هر حال محوریت نداره. و همینطور وقتی خدا محوریت نداشت، وحی هم در اونجا جایگاهی نداره. نفی تفکر در مسائل مابعد و طبیعی هم یکی از ضعف‌های مکتب بوداست. اون مثالی که زده مثال بی‌وجهیست، قیاس مع الفارقه، مثال انسانی که تیر خورد. ما اگر ندونیم از کجا آمدیم و کجا میخواییم بریم، ما که نمیخواییم یه مشکل مقطعی و موقت رو حل کنیم، ما میخواییم راجع به حیات ابدی خودمون تصمیم بگیریم. ما چطور میشه ما راجب خدا، راجب مسائل ما بعد طبیعه، راجب روح، راجب نفس فکر نکنیم یا فقط بیاییم مراقبه بکنیم؟ بودا میگه که اشیا به هم وابستن، ارتباط علی با هم دارن. اشیاء نسبت به هم علیت و معلولیت دارن. این علت ها و معلول ها اگر به یه علت و العللی نرسد تفسیری نخواهد داشت. یعنی میپرسیم آیا اینایی که با هم رابطه علی دارن به یک علت اولایی میرسن یا نمیرسن؟ یه علتی هست که او دیگه معلول نباشه؟ اگه برسن میگیم بس خدا هست، سر سلسله یه علت اولاست، خداست. اگه نرسن یعنی همه اینا معلول هست. همه که معلول باشن باز معلول بلا علت امکان نداره. پس اگر سخن از علیت هست راهی نداریم جز این که برسیم به علت و علل. نمیتونی چما راجع به علت و علل سکوت کنیم، راجع به علیت درونی این موجودات با هم سخن بگیم. نفی تمایز هم همینطور. خب تمایز روی چیزیست که ما بالوجدان احساس میکنیم. من غیر از شما هستم، شما غیر از من، ما غیر از اون سنگی. اینکه اشیا به هم ارتباط دارن لازمه ارتباط و به هم پیوستگی نفی تمایز نیست. هم ارتباط هست هم تمایز هست. برای همین در عرفان اسلامی اونجا گفته میشه که هم خدا با عالم عینیت داره و هم غیریت، یعنی هم تمایز داره هم نوعی وحدت داره. کثرت و تمایز بدیهی، انکار بدیهی است در واقع نفی تمایز. بودا گفت که موجودات همه ناپایدارن، همه به هم وابستن. خب در عرفان اسلامی هم میگیم به هم وابستن، همه به هم وابستن. اما همه این موجودات ناپایدار و به هم وابسته به یک موجود پایداری تکیه داره. اگر ما یک موجود پایداری رو فرض نکنیم، در نظر نگیریم، این موجودات ناپایدار پادر هوا میشن مثلا، توجیهی نخواهد داشت وجود اونها. ما نمیتونیم از موجود وابسته سخن بگیم بدون اینکه از یه موجود مستقلی سخن بگیم. وابسته به چیز او دیگه نباید وابسته باشه، این سلسله باید برسه به یه حقیقتی که او دیگه وابسته نیست. و یکی از ضعف‌های آیین بودا همون بحث تناسخه. هیچ دلیلی بر تناسخ نیست، بلکه دلیل بر خلاف آن هست. اون سخن بودا که راجع به نفی نفس بود، یعنی من وجود ندارم، نو سلف، نه خود. اگر واقعا من به عنوان یه جوهر مستقل متمایز از دیگران وجود ندارم و این یک توهم و پنداره، من چرا باید نگران آینده باشم؟ رنج مال این تناسخ دیگه، مال این تولدها و مرگهای پیاپی. من اگر به عنوان یک جوهر آگاه نیستم، چرا باید نگران آینده خودم باشم، نگران حیات و مرگهای آینده خودم باشم؟ نیستم تا باشم. این که توهم آدم که بخواد داره توهم رنج نمیبره. و بالاخره بودا یا باید بگه به بقا روح انسان معتقده یا معتقد نیست. نگفته به بقا روح انسان معتقده. اگر همه ما سرانجام در نوشت نهایی ما نابودیست، وقت فرقش با رها شدن و به روشنی رسیدن چیه؟ نابود میشیم، از بین میریم، دیگه رهایی از رنج چه معنا داره؟ بودا روی مراقبه تأکید کرده به عنوان یک راهی برای غلبه بر رنج ها، یعنی بر درون نگری، تأمل، مراقبه، معرفت نفس. این خوبه، اما نقش اقدامات عملی و خارجی رو در کاهش عالم بشری بودا ازش سخنی نگفته. گفته شما برای اینکه از رنج رهایی پیدا بکنید، بیایید درون نگری کنید، مراقبه کنید. اب نداره مراقبه میکنیم، ولی بسیاری از رنج ها هم رنج های اجتماعی است. ما با عمل اجتماعی بیرونی میتونیم خیلی از آلام رو کاهش بدیم یا مقابله کنیم با اون. اون بعد اجتماعی و بیرونی حیات انسان در تفکر بودا چندان جایی نداره. بودا میگه که دلبستگی باید نداشته باشیم به امور ناپایدار این جهان، و ریشه رنج ها همین دلبستگی هاست. این حرف خوبیه. بیاییم از این دلبستگی ها دست برداریم. خب دست برداشتیم. این در بعد سلبیش سخن خوبیه. اما به چه دل ببندیم؟ اینجا بودای حرفی برای گفتن نداره. فقط میگه به این امور ناپایدار دل نبند. همین که دل نبندی تو رهایی پیدا کرد. این کافی نیست. باید یک مکتب موفق آن است که بگوید آقا به این دل نبند، به جاش به این دل ببند. بله، ما در قرآن هم داریم فرعیت من اتخذ الهه و هوا. دیدی کسی رو که هوای نفسش رو خدا قرار داد. این نباید این کار رو کنه. باید از غیر خدا، از هوای نفس انقطاع حاصل بکنه. حب دنیا رأس کل خطیه. حب دنیا رأس همه خطاهاست. ما میگه به اینا دل نبند، به امر ناپایدار دل نبند، به امر پایدار دل ببند. آنچه را که نپاید دل بستگی را نشاید، سعدی میگه. از اونچه که باقیست اون شایسته دل دل بستنه. این جنبه ایجابی در تفکر بودا قائبه، حالیست. بله، ما نباید امور ناپایدار دل ببندیم. عشق آن زنده گزین که باقی است، از شراب جان فضایش ساقی است. بله، به اینا دل نبند، ما به اون حقیقت متعالی دل ببندیم. خلاصه کلام که حضور غیبت خدا در آیین بودا، اتصال نداشتن به وحی و اتکای محض به فکر بشر و تجربه بشر، بزرگترین ایراد مکتب بوداست. بودا به معنی انسان نشسته افکاری داره، اندیشه هایی داشته، حرفای قشنگی هم زده، اما مثل همه انسان های دیگر یه موجود محدود ناقصیست و بدون اتصال به وحی و بدون استفاده از تعالیم دینی و بدون ارتباط با خدا، راه حل های بشری به نتیجه موفقی نخواهم رسید. الحمدلله رب العالمین.
ممنون، خسته نباشید، خدا قوت.